بابا دیگر بهت باسه حتی تو گل و ماسه.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
شبتون بخیر و نیکی باشه انشاءالله همراهان عزیز. زندگی را به عطر همدلی بیاموزیم، به رنگ مهر و الفت خوشاب و رنگ کنیم، به نور دوستی و توکل به خداوند منور کنیم و به طعم شیرین امید و ایمان به خداوند هستی بخش گره بزنیم. اینجاست که نرمی و لطافت و آرامش رو همه لمس میکنیم. زندگیتون سرشار از آرامش و لطف خدا. دعوت میکنیم شنونده پردیسه ملت باشید.
هنر در شاهنامه یعنی رزم‌آوری و جنگ‌آوری، در شعر حافظ سبک عراقی یعنی فضیلت.
در سرزمینمون تنها منبع تولید ثروت تولید ارزش بوده و صحنه فرهنگ و هنر ما این امکان رو پیدا کرد که همچنان با تولید ارزش به حیات خودش ادامه بده.
بسم الله اگر حریف مایی.
پردیس ملت.
به نام آفریدگار یکتا، سلام درود به شما مردم نازنین و بی‌نظیر ایران. خیلی خوشحالیم که فرصت داریم با یک برنامه دیگر از سری برنامه‌های پردیس ملت رادیو تهران همراه و کنار شما باشیم. میدونید که در این برنامه از هنر صحبت میکنیم، دنیای پر رمز و راز و جذاب هنر که به همه گوشه و کناره های اون سر میکشیم و درباره به خصوص هنر بعد از انقلاب صحبت میکنیم، واکاوی میکنیم و با عزیزان زیادی در این حوزه گفتگو میکنیم. کنم امشب پنجشنبه 20 دی فرصت داشته باشید پردیس ملت رو تا پایان دنبال بفرمایید. بخش های گوناگون تقدیم حضورتون خواهد شد. از علاقه تا عمل رو تقدیم حضورتون کنیم که مائده راستی اصل عزیز اون رو براتون تهیه کرده. امشب قرار است از هنرمند فقیدمون خانم رقیه چهرازاد برامون بگه که خیلی از شما اون رو با بازی در فیلم مادر شناختید، با اون دیالوگ‌های بسیار بسیار ماندگاری که استاد علی حاتمی برای ایشون نوشته بود و چهره ایشون رو با این گفتگوها و با اون بازی زیبا در نقش مادر برای همیشه در ذهن ما ایرانی‌ها ماندگار کرد. بشنویم که در این بخش چه خواهند گفت؟
از علاقه تا عمل.
دهم دی ماه سال روز در گذشت هنرمندیه که همیشه نقش مادر رو آنچنان زیبا و تاثیرگذار ایفا می‌کرد که هنوز که هنوزه با گذشت سالها در یاد و خاطره ما نقش بسته. ما این بانوی هنرمند رو با نام رقیه چهره آزاد میشناسیمش.
من مادرم میبخشم، اما بترس از روزی که آه مظلوم دامن تو بگیره. امان از آه مظلوم.
رقیه فخرالملوک توکلی یا همون رقیه چهره آزاد در سال 1286 به دنیا اومد. از همون کودکی به بازیگری علاقه داشت، تا جایی که وقتی خیلی کم سن بود برای فامیل و آشنا نمایش اجرا می کرد. وقتی 19 ساله شد و دیپلمش رو گرفت، تونست به گروه تئاتر حرفه‌ای جامعه باربود ملحق بشه و سالها در تئاترهای مختلف تمرین کرد و ادامه داد، تا اینکه در 24 سالگی برای اولین بار روی صحنه رفت و تئاتر رو با نمایش تأثیر زن در جامعه آغاز کرد.
سر شام گریه نکنید، غذا رو به مردم زهر نکنید، سماور بزرگ و استکان نبیکن به قدر کفایت دارید، را نیفتین دوره در همسایه پیزر و ظروف، آبروداری کنین بچه ها، نه با اسراف، با آزار. سفره از صفای میزبان خرم میشه، نه از مرصد کلو. حرمت زنیت مادرتون رو حفظ کنید.
از برجسته ترین فعالیت های ایشون بازی در فیلم مادر به کارگردانی مرحوم علی حاتمی بود. جالبه بدونین که در این فیلم رقیه چهره آزاد سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن رو در 81 سالگی دریافت کرد. ایشون مسن‌ترین بازیگری بودن که برنده این جایزه شده و نزدیک به 50 سال نقش مادر رو در حافظه بصری مردم ایران ثبت کرد. یکی دیگه از کارهای این هنرمند سوت دلان به کارگردانی علی حاتمی. علاوه بر این رقیه چهره آزاد در طول زندگی هنریش در آثار مختلفی نقش آفرینی کرده که میشه به دلشدگان، عروس فرنگی، الو الو من جوجوام و مسافری از بهشت و ارسیه اشاره کرد. در دهم دی ماه سال 1373 بود که این هنرمند در سن 87 سالگی دار فانی رو ودا گفت.
موقعی بدرقه است، البته مونده به اومدن قطار. میگه خوشانکاروانی که شب راه طی کرد، اول صبح به منزل رسیدن عالمی داره. حال نماز صبح، امید روز تازه. گفتم که من با قطار شب آزمم. صدای پای قطار میاد، بانگ جرس، آوای چاوشی، قافله پا به راه.
روزنامه ها هنگام درگذشتش نقل قولی از اکبر عبدی در فیلم مادر رو در تیتر خود نوشتند: مادر مرد از بس که جان ندارد. روح شاد و یادش گرامی.
خب میزبان سرکار خانم پوپک عظیم‌پور هستیم، پژوهشگر و مدرس دانشگاه و کارشناس حوزه عروسک و آیین. خانم عظیم‌پور عزیز سلام، درود بهتون، شب بخیر، خیلی خوش آمدید به پردیس ملت رادیو تهران.
درود بر شما خانم بزرگی عزیز و شنوندگان ارجمند پردیس ملت.
درود بر شما، خیلی متشکرم بزرگوارین، خیلی ممنون. سرکار خانم عظیم‌پور عزیز، ما خب راجع به در واقع به نمایش عروسکی و عروسک‌ها امشب در پردیس ملت کمی صحبت کردیم، اما از آگاهی و اطلاعات شما هم علاقمند هستیم که بهره ببریم. میخوام اگر که محبت بفرمایید، با توجه به اینکه سرکارالی پژوهشگر این حوزه هستید و شاید قدری بتونید درباره قدمت و سابقه نمایش عروسکی برامون صحبت کنید، حالا چه در جهان چه در ایران، یه جوری مدیریت بفرمایید این رو، نه خیلی کوتاه و نه خیلی طولانی. ما ببینیم
که فکر کردیم که طولانی میشه، میتونید که کوتاه بکنید.
خواهش میکنم. خواهش.
ولیکن صحبت راجع به هنر عروسکی، یکی از قدیمی ترین و کهن ترین هنرهایی که همراه با بشر بوده، چه در تمدن‌های ملل چه در ایران، حقیقتاً عروسک‌ها خیلی 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 قبل‌تر از این که بازیگرها روی صحنه‌ها حضور پیدا بکنند اجازه حضور در صحنه‌ها رو داشتند. عروسک از همون ابتدا یکی از دستافریده‌های بسیار رمزآلود رازآلود بشری هست. حضورش در آیین‌ها واسط قرار گرفتن بین آدمیان و نیروهای ماورایی و کارکردهای بیشماری که در تاریخ تئاتر عروسکی با مراجعه به ملل مختلف، چه شرق چه غرب، میتونیم ردپاش رو پیدا بکنیم. در ایران خودمون هم عروسک ها همواره از آیین ها گرفته تا آغوش کودکان و بعد از ترک آغوش کودکان و گهواره ها و حضورشون بر روی صحنه های تئاتر عروسکی هم قابل جستجو و بسیار ژرف و غنی هست.
زنده باد. خیلی متشکرم. میدونم بحث بسیار مفصلی است که خیلی خلاصش کردین. خیلی متشکرم ازتون.
سلام، روی سخنم با شما عزیزانی است که تصمیم گرفتید در یکی از رشته های نمایشی دانشگاه های هنری ایران که عموما در تهران هستند شرکت کنید. میخواستم توجه شما رو به رشته ای از هنرهای نمایشی جلب کنم که شاید کمتر بهش پرداخته شده، یا اینکه کمتر دیده شده، یا اینکه شناختی نداریم که راجبش صحبت بکنیم. میخواستم در مورد رشته نمایش عروسکی یا تئاتر عروسکی با شما صحبت بکنم. ممکنه که یک روزی ما یه تئاتری ببینیم که اون تئاتر، در اون تئاتر اصلا عروسکی وجود نداشته باشه، ولی با سایه یا با یک صدا، با نور، ما حضور داشته باشیم، حضوری ببینیم از یک نفر یا یک جمعیتی، یا برای خودمون یک ذهنیتی داشته باشیم که یک موجودی خلق بکنیم در اون تئاتر، که بگیم این کار فقط یک کار تئاتر نیست، این کار میتونه جزو دستبندی کارهای تئاتر عروسکی یا نمایش عروسکی به حساب بیاد. و میگم اسمش هست تئاتر عروسکی، ولی لزوما حتما این نیست که ما ممکنه که یک زمانی فقط با دستمون کار بکنیم، یه دست کنار من، این دست وقتی که جون میگیره و این بشیم دو نفر کنار هم، این میتونه یک نمایش عروسکی باشه. و زمانی که یه وقت ممکنه که حتی من نباشم به عنوان یک کاراکتر، ولی این تنها حضور داشته باشه. ولی یه وقت هست که توی نمایش شما میبینید که این دست نیست، یعنی این دست بوده و الان نیست، باز هم شما اون قضاوت رو پیش میکنید که این میتونه یک نمایش عروسکی باشه. یعنی بستگی داره به ذهنیت ما، اون فضای فانتزی که ما خلق میکنیم از یک نمایش عروسکی، اون وقته که تعریف اینو به ما میده که این نمایش یک نمایش زنده است، یک تئاتر زنده است یا نه، یک تئاتر عروسکی است، یک نمایش عروسکی است.
حالا که اینقدر خوب جمعش کردین تا به اینجا، من میخوام از شما درباره مبارک بپرسم در واقع، چون فکر میکنم که خیلی وقتها وقتی که اسم عروسک نمایش عروسکی میشه، برای ما ایرانی ها خیلی هامون این عروسک مبارک با اون قصه هاش به ذهن میاد. تاریخچه و فلسفه مبارک چه بوده؟ از کی آمده و چطور شد که اینقدر ماندگار شد میان ما؟
مبارک یکی از شخصیت های بسیار ریجه در خیمه شب‌بازی ایرانی است. مبارک صورت سیاهی داره و لباس قرمزی بر تن و زبان نقادانه و پرچالش مبارک در خیمه که تمثیلی از زندگی آدمیان هست، همواره چشمگیر، جذاب و باعث دیدنی تر شدن این شیوه اصیل سنتی و قدیمی ایرانی. به هر حال برای روی سیاه و لباس قرمزی که او به تن داره، تئوری‌های مختلفی صادر شده، از اینکه شاید رد پای مبارک رو از بردگانی که همراه پرتغالی ها آمده بودند و به درستی نمیتونستند فارسی صحبت کنند و از اون گویش اونها در نوعی از گویشی که مبارک در خیمه داره، چون با سود سودک یا سفیری استاد لوبک باز او رو به بازی و صدا در میاره، بهش اشاره کردند. از طرفی همون موقع هم که این برده ها رو به خانه ها اهالی می بردند، به خوشیومی از اونها یاد می شد. به همین خاطر نام او مبارک، نام عموزادگانش بشارت، زمرد، الماس، که همگی به نوعی نور و روشنایی درسته. و برکت رو تداعی می کنه. ولی به نظر میاد که یک سبقه میتولوژیک رو این شخصیت هم می کنه، به خاطر اینکه این مبارک ما در خیمه بسیار جنگجو، بسیار نقاد و سر نترسی داره و این شاید به علت مرگاگاهی این شخصیت میدولوژیک هست. چنانکه زنده‌یاد استاد مهرداد بهار اعتقاد دارند که حاجی فیروز ها و مبارک ها و چنین شخصیت هایی که روی سیاه و رنگ قرمزی رو در لباس به تن دارند، برای اینکه به جهان مردگان رفتند و اون چرا که در اون جهان هست دیدند و دوباره به جهان آدمیان و زندگی برگشتند با لباس قرمزی که به رنگ خون هست، اونها مرگاگاهند. بله. این مرگاگاهی در این عروسک کوچک پر جنب و جوشی که در داخل خیمه همه امور رو رهبری میکنه، سر و سامان میده، کاتالیزور هست، اصلا از پیش برنده داستان در خیمه هاست، به راحتی حمله میکنه، نقد میکنه، در لباس حجل، حج، شوخی، این به همین خاطر هست که او مرگ رو دیده و حراسی از مرگ نداره. به همین خاطر شاید رد پای چنین شخصیت هایی که آل حاجی فیروز ها هم در آستانه سال نو ورود پیدا میکنند به شهرها، یادآور همین خدایان شهید شوند بازآینده‌ای باشند که در یک سیکل چهارگانه تغییر فصول که به هر حال از فصل زمستان هم اگر که بخوایم آغاز کنیم یا فصل پاییز که به نوعی به رخوت و سردی میره تا بهاری برسه و خونی دوانده بشه در جان طبیعت و سرسبزی رخ بده، می شود که با یک رویکرد میتولوژیک و اسطوره‌ای به این شخصیت نگاه کرد.
چه توضیح ارزشمندی خانم عظیم‌پور، چقدر استفاده کردیم. متشکرم ازتون. مطمئن هستم که خیلی از دوستان خب ممکن هست که برخی از این مطالب رو میدونستند، اما اینگونه که شما برای ما توضیح دادین و باز کردین این شخصیت و آن چیزی که در پس پرده فلسفه شخصیت مبارک هست، بسیار ارزشمند و در ذهن همه ما ماندنی است و بیشتر راجع به این عروسک
میدونم. امیدوارم که واقعا این نحوه نگرش تبعیض نژادی و رنگ پوست و اینها چیزی که جهان بهش مبتلاست، ولی در تفکرات میتولوژیک شاعرانه و آیین مدار نیاکان ما هرگز چنین چیزی حضور نداشته. و واقعا این که چرا رنگ صورت باید سیاه باشه و لباس قرمز باشه، به نوعی اساتید اسطوره شناس ما این رو با معرفی اسناد و منابع اصیل این رو برای ما شفاف کردن. این روزها میبینم که به هر حال این باب شده که به نوعی این رو به تبعیض نژادی و اینها رفت میدن، ولی حقیقتا این فلسفه یا حقیقت میتولوژیکش در پرده از حجاب مونده که برحال ممنونم که از طریق برنامه شما و امواج رادیوی
کسانی
برسد و آگاهی سازی بشه در شخصیتی که همتایان بیشماری، عموزادگان بیشماری که به کازین ها محروف هستند، معمولا شخصیت های محبوب مردمی خیمه های اروپایی و آمریکایی و آسیایی، پانچ ها، پولیشینل ها و بسیاری قرگز ترکیه، او همتای اون عموزادگانش هست، ولی متاسفانه هر دو سال یک بار به بهانه یک جشنواره‌ای که نام او رو یدک میکشه شاید گوشه چشم بهش داشته باشند، ولی در دو سال بعد هیچ خبری نه از خیمه بازان، نه از خیمه شب بازان، نه از خود عروسک، نه سمیناری، نه پژوهشی آنچنان، نه گرد همایی آنچنان، و نه اینکه او میتواند سمبل فرهنگی نوعی از نمایش عروسکی در ایران نه که در جهان هم باشد نمی شود. حال من امیدوارم که از طریق این امواج افرادی که علاقمند هنر عروسکی در ایران و جهان هستند به هر حال توجه بیشتری نسبت به این
حتما ما هم آرزو و هدفمون همین است
و نقاد بکنند.
درود بر شما، خیلی ممنون.
سلام آقا مبارک.
سلام علیکم.
سلام علیکم. خوبی؟ چطوری مبارک؟
خودت موتوری؟
خودم موتورم؟ نه میگم چطوری؟
خودت شطوری؟
بابا شطوری زشته، میگم چطوری؟
چطوری؟ خوبی؟
بچه همه بهش بگین چطوری؟ اینم خوبن، بچه های توی خونه هم خوبن.
حالتون موچت شده؟
حالتون موچت شده؟ یعنی چی حالتون موچت شده؟ بعد بگی حالتون خوبه؟ حالتون خوبه؟ خدا رو شکر، اینشالله که همیشه سرحال و سلامت باشین هر کجای این کشور عزیزمون هستین. اومدیم با مبارک در خدمت شما هستیم. مبارک کو؟
چیکو؟
چیکو نه، میگم کو.
چیکو چیکو چیکو.
ببین چیکو. ببین مبارک، رو به بچه‌ها وایسا، قشنگ بگو اولی که پا میشی میای صبح از خواب پا میشی چی کار میکنی؟
اما اول شما بگو حالت خوبه.
من حالم خوبه، شما حالت آفرین.
حال بابات خوبه.
حال بابام هم خوبه.
حال داییت خوبه.
حال داییم خوبه.
حال همسایت خوبه.
همسایم هم حالش خوبه.
بگو ببینم مبارک، من میخوام ازت سوال کنم که جناب عالی صبح که از خواب پا میشی چه میکنی؟
صبح اول صبح از رخت خواب بیدار شدی؟
از رخت خواب چشمای زیباتو وقتی وا کردی مثل همه بچه ها
میریم سینما.
آخه ناشتا، صبح اول صبح کی میره سینما؟
آها وقتی بیدار شدی؟
آها بیدار شدی چشاتو وا
کردی؟ یه راست میریم تو یخچال.
مبارک جان، عزیز دل من، قربونت برم، دقت کن وقتی بیدار شدی صبح از خواب
فهمیدم
چی کار میکنی؟ بگو.
یه راست میریم کجا؟ اگه گفتی سوار ماشین میشی
خب
میریم شهر بازی.
سوار ماشین میشی میری شهر بازی؟ بچه جون، همه بچه های توی خونه میدونن، این بچه هایی هم که اینجا نشستن همه میدونن وقتی صبح از خواب پا میشی چشماتو وا میکنی اول از همه میگی به نام خدا صبح شروع شد، بعد صبح که شروع شد بلند میشی اول جایی رو که خوابیدی چی کار میکنی؟
اتو میکنیم، اول لاب دوشک رو اتو میکنیم.
آخه لاب دوشک رو واسه چی اتو میکنیم؟ آخه میخواد بکنی تنه داری عروسی؟ آقا مبارک جان دقت کن چی کار میکنی بچه ها؟ پا میکنی.
از این پور نازنین، چون اشاره کردیم حالا مبارک رو روش صحبت کردیم و در ادامه شما خودتون اشاره فرمودین به در واقع عموزاده های او در سراسر دنیا، ما میتونیم راجع به عروسک های ملل هم شاید یک کمی صحبت بکنیم. من میخوام بدونم که ما در جهان عروسک های شناخته شده ای داریم که برای دیگر ملت ها شناخته شده باشه؟ آیا
بی شمار نمایش پانچ و جودی شاید یکی از بارزترین نمایش‌های عروسکی باشند که به هر حال در هر جای جهان که شما نام ببرید شیوه‌ای از نمایش دستی یا دستکشی خیمه‌ای رو به ذهن متبادر کرد. بس که این شخصیت محبوبه، بس که این شخصیت روش کار شده. این متعلق به انگلیس، در کشور ایتالیا وارد میشید، پولچینلا شخصیت محبوب مردمی خیمه های ایتالیایی هاست که او هم لباسی سفید و نیم ماسکی سیاه به چهره داره و غرق در فرهنگ زادگاه خودش ناپل هست، یعنی ناپلی ها او رو با جزئیات تمام میشناسند و عجین شده با زندگی ناپلی ها. یعنی که شما در فرودگاه ناپل که پیاده بشید تمام سوقات فرهنگی، لباس ها، همه چیز نشان از پوچینلا داره. در نزدیکی خودمون در کشور ترکیه، قرگز به نام سیاه چشم شخصیت بسیار قدرتمندی است که از قبل از شکلگیری امپراتوری عثمانی او خلق میشه، ولی به هر حال چند قرنی طول میکشه که کاملا در فرهنگ و آداب و رسوم ترک ها غرق بشه و بشه نماد یک قرگز اهل ترکیه یا متعلق به کشور ترکیه که او بخت باهاش یار بوده که امروزه راه به تلویزیون هم پیدا کرده. یعنی این که با حضور تکنولوژی های جدید یا میدیاهای و رسانه های جدید او در محاق نرفته. مبارک ما کمی مظلوم هست، شاید او به تلویزیون ورود پیدا کرده و بخوام براتون صحبت کنم.
حتما بسیار درسته، خواهش میکنم. من البته در واقع در پس ذهنم بود که بدونم ما عروسک جهانی هم داریم، یعنی مثلا عروسکی که برای همه مردم شناخته شده باشه. خب ملل هر کدومشون حتما همونطور که سرکارالی هم گفتین عروسک های شناخته شده در فرهنگ و آیین خودشون دارن، ولی آیا هیچ کدوم از اینها جهانی شده که ملت های مختلفی احتمالا اون رو بشناسند؟ اینقدر پررنگ هستن عروسک ها؟
عروسک ها بله، تا جایی که من میدونم شاید بشه گفت یکی از ابژه های فرهنگی هستن. امروز هم دیدید در جشنواره های جهانی، در المپیک های جهانی